دنیای گردشگری و تور و تفریحه.
درسته.
این یک چیزیست که من حالا بهش امیدوارم و از این که کسی بیاد از شما بلیت بخره یا بیاد فرض کنید یه دونه بیمه بخره یا یه شب اتاق بخره، اون دیگه اصلا اهمیت نداره، میتونه این کارو بکنه. آها. اما برنامه ریزی سفر و سفرهای دلانگیز خودش میتونه یه برنامه خوبی باشه، مثل سفر به کره ماه، به کره مریخ.
آره اینا درسته.
و فضاهای دیگه، زیر اقیانوسا.
دقیقاً سفرهای دلانگیز که ازش یاد کردید، حالا من میگم یه خردی پله بیاریم عقب تو همین سرزمین خودمون. ما همیشه مثلا اگه خواستیم بریم مثلا استان فارس، دو سه تا مقصد مشخص داریم، بریم تخت جمشید، بریم مثلا نمیدونم حافظیه، بریم سعدی. اما کسی که دیگه میخواد بره مثلا چه میدونم همین استان رو امروز بگرده، به قدری تصاویر بکر رو از نقاط مختلفش دیده، دیگه اون با اون نگاه نمیره صرفا چند تا مرکز مثلا، البته با احترام به اون مراکز که اونا بخشی از داشته های فرهنگی ما هستن، اما صرفا به اونا قانع نمیشه. استان لرستان، استان کردستان، اینها اینقدر مناظر و زیبایی های فراوان دارن که به محض اینکه کسی خودش رو اون منطقه میرسونه، میره به سراغ در واقع مناطق بکر که کمتر بهش پرداخته شده. جنس این از سفرها هم فکر کنم خیلی پر مخاطب شده.
فوق‌العاده. و من در این خصوص یه طرحی رو طراحی کردم.
خب.
با هدف معرفی جاهای کمتر شناخته شده.
درسته.
یعنی تور رالی گردشگری بانوان رو تعریف کردم. خانما میرن با نقشه جاهایی رو که شما نمیشناسید رو در واقع معرفی میکنن، صدا سیما میاد و همه کسانی که از طریق فیلم و ارتباطات و یا در این برنامه قرار میگیرن خیلی لذت میبرن. و فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم که مسافران الان دوست دارن به جاهای ناشناخته کشور مسافر کنن. من مسافر یزد داشتم، گفت اصلا من یزد نمیبونم، منو ببرید به اصطلاح میبد و چکچک و نمیدونم بفرمایید که مهریز ببرید و همین. یعنی دوست دارم برن جاهای، و چقدرم زیباست ما آبشارامون، کوهستانمون، درهامون، چه میدونم قواسیمون، رودخونه های خروشانمون، همش فوق العاده است. حالا یه وقتی شنونده ها نگن رودخونه هامون بعضیشون آب ندارن، ولی بعضی از رودخونه هامون واقعا آبم دارن و ما واقعا جاهای بسیار زیبایی داریم و توصیه میکنم ایران گردی رو تو برنامه‌شون بذارن.
حالا اینا رو گفتیم، به نظرم یه یادی هم کنیم از استاد گرامی خودمون در رسانه، جناب آقای واحدی.
هلی.
که بیش از یک دهه عمرشون رو گذاشتن برای اینکه همین نقاط دیدنی و جذاب ایران رو معرفی بکنن و در طول سالها اون سفرنامه معروف سبا خیلی پرطرفدار بود. فقط هم به مراکز و استان‌ها نمی‌رفتن، یعنی این فرصت بود که همین ویژگی‌های خاص در واقع طبیعت ایران زمین رو معرفی بکنن، که من فکر می‌کنم سهم بسزایی داشتن برای معرفی. اما امروز دیگه این ابزار مجازی کار رو خیلی ساده‌تر کرده، یعنی یه دفعه یه تصویری منتشر میشه، یه جامعه در واقع علاقه مند به طبیعت، مثلا جامعه بزرگ، میره ببینه چه خبره. استان از استان گلستان تصاویری منتشر شده تو همین تعطیلات نوروز که من می‌دیدم چقدر مردم استقبال کرده بودن. حالا بعضی از این اصطلاحاً کامنت‌ها و نظراتی که وجود داشت نشون میداد که خیلی‌ها دارن برنامه‌ریزی می‌کنن برای سفر به اون منطقه و ببینن این زیبایی‌ها در واقع کجا هست و چگونه. خب فکر کنم حالا این نکاتی که مطرح شد تا اینجای بحثمون حرفای خیلی زیادی داشت. جنبه دیگه هم این بحث ما داره. یه فاصله از دوستان بگیریم، بازم خدمتتون هستیم و گفتگو رو ادامه بدیم. دل به آرزو و هوس نمیشه بست، باید کاری کرد، باید نقشی زد، باید تقلایی کرد، نمیشه تنبلی کرد، نمیشه دست روی دست گذاشت و امید گشایش داشت. انشاءالله که با سعی و تلاش و عزم جزم خودمون در دنیا و آخرت لایق بهترین و بیشترین و پایدارترین بحر ها باشیم. خب امروز ما از آیه 39 سوره نجم با شما گفتیم و اینکه برای انسان چیزی جز حاصل سعی و تلاش اون نیست. از سعی و تلاش صحبت کردیم و از شما پرسیدیم برای چه کاری توی زندگیتون خیلی تلاش کردیم، کدوم کار براتون حسابی مهم بوده و وقت و توان و تجربه و اعتبار خودتون رو به پاش گذاشتیم. 22-65-25-25 و 30,036-37 همچنان در اختیار شماست. آدمی که نشسته و دست روی دست گذاشته رو تصور کنیم، همچین آدمی که نمیشه هل داد. میشه؟ فقط کسی رو میشه هل داد که ایستاده و خسته است، خسته رفتن، خسته سعی، خسته تلاش. نگران خستگی هم نباشیم، به وقتش کمکمون میکنن. نگران طولانی بودن راه نباشیم. از ما حرکت، از خدا برکت.
کار کردن هنره. من 10 تا برکت برای کار نوشتم.
شکوفا شدن استعدادها. کار نیکو کردن از
پاکت.
2 کار برای سلامتی. 3 پر کردن ایام فراغت. مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی. فرمود زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، عزت و خودکفایی. آدمی که کار داره، پول داره، کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی، فنی، مالی به دیگران. تشکر از خداوند. کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی. آدمای بیکار افسردگی بیشتر دارن. کار سبب تولید بیشتر. تولید که بیشتر شد، جنس فراوانتر که شد، ارزانتر. خب آقای غلطی، خودت چرا کار نمیکنی؟ خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره.
میگه که ناز پرورده تنعم نبرد، راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. کسی میتونه به عرصه های عاشقی برسه که بتونه طعم بلا رو به تن بخره، صبوری بورزه و طاقت پشت سر بگذاره تا بتونه به عرصه های در واقع نورانی تری برسه. میگه نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خوش شود گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. بعد میگه ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. مولانا همین رو به یه تعبیر دیگه اشاره میکنه، گفت الست تو بگفتی بلا، سر بلا چیست کشیدن بلا، راز بلا چیست که یعنی منم حلق زن درگه فقر و فنا. کسی میتونه واقعا به دست بیاره هدایای بزرگ و بعد عرصه های گسترده و پهناور و اوصاف عالی و زندگی حتی بهتر رو که بتونه واقعا تلاش کنه، زحمت بکشه، دست از تنبلی، سستی، ملال و خستگی برداره و با حرارت، با گرمی، با امید گام های بیشتری رو رو به جلو بگذاره و بتونه واقعا سختی بکشه تا به هدف خودش نائل بشه.
تست کردی تشونات خودت رو میبینی؟ پرده پنجره چشاتو وردار و ببین دنیا را. دیدنیه، چشما رفتنیه، زندگی مهلت پرسیدن به ماها نمیده.
چشما را باید شست، جور دیگر باید دید.
آن کس که طالب رسیدن به چیزی باشد، یا به تمامی او میرسد یا به پاره هایی و بعض و ازلا و جزی از او. این سخن امیرالمومنینه، یعنی امیر کلام این کلام رو فرموده است. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، و اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی.
امام باقر علیه السلام در گرمای سخت تابستان مدینه می رفتن در مزرعه کار می کردند. کسانی شاید وقتی حضرت رو می دیدن حالت اعتراض به خودشون می گرفتن. شخصیتی از بزرگان مدینه، اونم امامی معصوم، در روزهای گرم تابستون در حال کار و زراعت، وقتی که بهشون اعتراض می شد می فرمودن من این رو عبادت می دونم و اگر در این حال از دنیا برم در حال بندگی خدا از دنیا رفتم. همیشه به این سو نگاه نکنیم که اگر کسانی دارند زحمت میکشند، طلب رزق و روزی میکنند، فقط و فقط جنبه مادی درشون هست. نه، اینا بسیاریشون میتونند به اون بعد عبادی بپردازند. همون چیزی که پیغمبر میفرمود الکاسب و حبیب الله، کسی که کار میکنه در طلب رزق و روزی کار میکنه حبیب خداست، خدا دوستش داره.
بحث من اینه که مثل امیرالمومنین باید کار بکنی. در وقت عبادت کار عبادی میکرد، در وقت حکومت کار حکومتی میکرد، در وقت جنگ 84 جنگ را در مدینه پشت سر گذاشت، در وقتی هم که مردم عقبش زدن خودش عقب نرفت، رفت دنبال کار. 26 تا مزرعه برای خدا، برای مستمندا، برای فقرا، برای تقویت اسلام. لذا کارهای اجتماعی به قول قرآن صالح، کار شایسته، این مثل کار عبادی ثواب داره.
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند.
جان تو و جانان تو و جریان تو و خواهان منم، آن تو و کیهان تو و بنیان تو و حیران منم، دل تو و حاصل تو و ساحل تو و مایل منم، گل دلایل تو و کامل تو و غافل منم.
هم قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان،
ساعت 17 تا 19، مهمان نواز.
دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب می‌گردم دور تو ای جانم.
خیلی متشکر از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و کماکان گفتگو می‌کنیم با مهمان گرامیمون سرکار خانم رقیه حاتمی پور با عنوان یکی از کارآفرینان حوزه گردشگری. خانم حاتمی پور، الان در حال حاضر تو مجموعه شما، مجموعه که فعال هست در بخش گردشگری، چه تعداد نیرو دارن فعالیت میکنن به صورت مستقیم غیر مستقیم؟
خدمت شما عرض بکنم مسلماً با تعدادی که ما قبل از کرونا همکاران زیادی داشتیم و رونق تور داشتیم الان متفاوت هستیم. خب عدد قبل از کرونا در اوج سفرهای که من برای تونس و مصر و اینا پرواز گذاشته بودم و خیلی در واقع رونق مسافر بود، ما همکارانی بالای 50 نفر داشتیم. ولی بعدن وقتی که به کرونا خواستیم نزدیک بشیم، حالا اعلامم نشده بود، یواش یواش احساس میکردیم که جو سفرها به خاطر سقوط هواپیمای اوکراینی و یه سری مسائلی که پیش اومد در اون به اصطلاح طول سال 98، متاسفانه همکارانی بودن که اگر از ما جدا می شدن جایگزین نمی کردیم. ما هیچ وقت هیچ همکاری رو بهشون نگفتیم از کنار ما جدا بشون.
درسته.
خودشون حالا ازدواج کردن، ما معمولا وقتی ازدواج می کردیم همکاری جایگزین می کردیم. به 35 تقریبا نزدیک شده بودیم، کم شده بود تعدادمون و بعد از کرونا دیگه عرض کردم بیشتر همکارای ما یا مهاجرت کردن یا ازدواج کردن یا به شهر خودشون برگشتن. الان به صورت مستقیم اگر در نظر بگیریم افرادی که در مجموعه ما در دو تا به اصطلاح مکان شمال و اینجا در تهران کار میکنن بالغ بر 18 نفر هستن.
درست.
غیر مستقیم اگه بخوایم دیگه مشاور حقوقی و یا راهنمای تور و یا کسانی رو که کمک میکنن حالا مقطعی یا اینها تعدادمون به 30 نفر میرسه.
به 30 نفر. خب یه سوال من بپرسم، سوالی که حالا من چون خودم علاقه‌مند به سفر هستم و یعنی همیشه هم سعی کردم از فرصتی استفاده میکنم مسافرت داشته باشم، یه چیزی بین ماها رایج شده، اینو میخوام بگم و شما پاسخ بدید. الان امروز وقتی ما بیایم بشینیم راجع به سفر صحبت بکنیم، میگیم اگه یه سفر همین امروز تصمیم بگیریم بریم به کشور مجاور یعنی ترکیه به طور مثال، یا حتی مثلا دبی بخوایم بریم امارات، هزینه‌اش از یه سفر به کیش داره بیشتر میشه، کمتر میشه، اسخای میکنم، سفر کیش گرونتر از آب. چرا سفر داخلی ما گرونه؟
خب خدمت شما عرض بکنم متاسفانه این یه به اصطلاح چالش بزرگی است که الان مسافرین باش درگیرن.
خب.
چون ما واقعا متاسفیم که این اتفاق میفته. علتش اینه که شما میدونید که وقتی که هر چیزی انبوه باشه و به وفور یافت بشه هیچ وقت گرانی درش اتفاق نمیفته.
بله.
شما وقتی ترکیه میرین یا امارات میرین اینقدر تخت برای اقامت هست در انواع هتل ها و هر روز بازم ساخته میشه.
درسته.
که شما هیچ وقت نمیشنوید بگید اصلا جا نیست. ولی شما در عید نوروز ما در کیش و قشم ما
اصلا
جزیره هرمز ما اصلا گفتن نیایید.
دقیقا.
گفتن قدغن دیگه ماشین بیاد یا مسافر وارد بشه. چرا؟ حجم مسافر و تقاضا اینقدر زیاده که باعث گرانی میشه. اینم یه طبیعتیه که البته من نمیپسندم. خب همکارای ما ممکنه در طول سال خیلی ضرر ببینن، خیلی در هتل‌ها رو عرض میکنم.
بله.
در هتل‌ها ضرر ببینن و در مقطعی که های سیزن هست و تقاضا خیلی بالا هست گرون میشه، ولی اگر ما انبوه هتل‌ها و اقامت‌ها و سرویس‌ها رو داشته باشیم هیچ وقت این اتفاق نمیفته و این یه موزل و یه مشکلیه برای خانواده ها.
خب آخه یه بحث دیگه هم این وسط وجود داره. من قبول دارم مراکز اقامتی یا اون فصل‌های شلوغ ایامی که حالا پیک هست و رفت آمد زیاده، اما الان ما می‌بینیم خیلی از حتی شرکت‌های هواپیمایی بزرگمون که یه زمانی رفت آمدشون به همین نقاط گردشگری زیاد بود، تعداد پروازهای خودشون رو به حداقل رسوندن. یعنی اصلا رفتن توی حوزه‌هایی که ربطی به این ماجرا نداره، یعنی رفتن سرمایه‌گذاریشون رو از به طور مثال تقویت هواپیما و خرید اونها بردن به خرید مثلا نمی‌دونم زمین در فلان جا. چرا این اتفاق افتاده؟
خب ببینید این دیگه دور از اخلاق کسب و کاره.
ولی افتاده، ما می‌دونیم، یعنی می‌تونیم ازش یاد کنیم.
متأسفانه ما با چالش‌هایی در خرید هواپیما مواجهیم و شاید مجبور باشیم بریم دست دوم یا اصلا از ترت پارتی نفر سوم این رو به اصطلاح خریداری بکنیم و اینها. اینا باعث شده که ما صندلی پرواز کم داشته باشیم. در مورد قطعات هواپیما، الان هواپیماهایی که دارن پرواز میکنن تعدادشون خیلی محدوده. همون محدودیتی که عرض میکنم نسبت به هتل داریم، نسبت به صندلی هواپیما، نسبت به قطار، به واگن قطار، نسبت به اتوبوس اصلا بین شهری که خیلی ناوگانه، زمینیمون ضعیفه. یعنی میخوام این رو شما بگم، شما برگردید بفرمایید شما در همسایگی ما در امارات متحده عربی، در ترکیه، کشور مسلمان اطراف ما،
بله،
اصلا کشور دور مثل مالزی، شما ببینید چند تا شرکت خطوط هواپیمایی دنیا اونجا پرواز میکنن. خطوط هواپیمایی خودشون چقدر زیاده. شما الان یه پرواز داخلی رو در اونجا بخوایم بگیریم با کمترین نرخ میتونید بگیرید و متاسفانه شرکت های هواپیمایی با چالش احتمالی قطعات و خرید هواپیما که مواجه هستن، پس در نتیجه در اینجا هم کمبود داریم.
البته خب یه بخشش رو میپذیریم واقعا به واسطه همین تحریم های هست که تو این سالها بوده، اما به نظر میرسه یه جایی هم واقعا کج سلیقگی هم داره اتفاق میفته، وگرنه چرا باید کشوری که مردمش این همه علاقمند هستن به سفر، این درآمد و این ارزش افزوده رو میتونن به واسطه همین در واقع سر و سامان بدارن به موضوع سفرها، نمونه شو تو همین نوروز امسال داشتیم دیگه، ایجاد بکنیم نسبت بهش چشم پوشی میکنیم. امیدواریم واقعا تو این زمینه اتفاقی بیفته.
من اولش عرض کردم که به اصطلاح متاسفم یعنی برای این قضیه. باید به کار خودمون برسیم، باید توسعه بدیم. اگه شرکت هواپیمایی درست کردیم باید توسعهش بدیم، هتل‌ها ساخته بشن. حداقل برای مردم ما که جمعیتی بالغ بر 80 و خورده میلیون نفر هست.
شده که یه روزی تصمیم بگیرید بگید این کار دیگه فایده نداره، بذارمش کنار، این اتفاق افتاده؟
نه.
ناامید بشید؟
من بعضی وقتا ناامید که بشم در خلوت خودم گریه میکنم.
خب.
و با خدای خودم راز و نیاز میکنم، میگم من که همیشه کار خودم رو درست انجام دادم و دوست دارم و کشورم رو دوست دارم، دوست دارم اگر خشتی رو خشتی میخوام بذارم در کشور خودم بذارم. نه. چون امکانات برون مرزی خب خیلی زیاد بوده و میشد استفاده کرد و نکردم. لطفاً هر آنچه که خیره برای مردم ایران و برای کشورم داشته باش. آروم میشم و دوباره میام ادامه کار میدم.
کوتاه نمیای پس تو؟
کوتاه نمیام چون واقعاً این شغلم رو دوست دارم و دوست دارم یه کار بزرگ در کشورم انجام بدم.
احیانا تو این کار شکستم خوردید؟ یعنی مسیری رو برید، مثلا یه اصطلاحاً زمینه جدید رو، شاخه تازه‌ای رو بخواید باز کنید، هزینه کنید، وقت بگذارید، کلی انگیزه یه دفعه بخورید بیه در بسته و برگردید و بخور اصطلاحاً تو؟
بله شکست خوردم.
کجا
بودی؟ یعنی زمانی که من برای تورهای ورودی و خروجی که کار میکردم به قول جناب عالی تصمیم گرفتم تورهای داخلی رو رونق بدم.
درسته.
اومدم چارتر کیش و مشهد رو برداشتم، از هواپیمای کیش ایر همه رو خالی دادم. تمام پولایی که بابت اجاره صندلی هواپیما داده بودم به دلیل اینکه نیروی متخصصش رو نذاشته بودم. ببینید این همون صحبت اول من هست که انسان باید اول ابزار کارش و دانش مربوط به اون رشته رو، چون رشته من داخلی نبود، من بیشتر برون مرزی کار کرده بودم. درسته. چه ورودی برای تورهای دیدار از ایران، اخیراً هم تورهای سلامت، و چه تورهای خروجی تبحر زیادی داشتم. تور داخلی رو ناشیانه وارد شدم و هر آنچه که هواپیما رو 6 ماه اجاره کرده بودم. درسته. برای کیش و مشهد و همه رو از دست دادم.
و سرمایه قابل توجهی هم فکر کنم بابت
یکم زیاد بود اون موقع. البته رقم‌های پرواز، پول پروازهای داخلی زیاد نبود، ولی در موقع خودش برای خودش پولی بود. بله زیاد.
مربوط به چه سالی بودش اون زمان؟
مربوط به سال 1385-6 این حدودا.
چند تا سفر حالا چه داخلی خارجی داشتید؟ خودتون آمار دارید؟ معمولا آدم ها، من خودم اینجوری هم اگه سفری برم، چون این مقاصد برام همیشه جاذبه داره، شاید همینم واسه آدم میمونه، تو ذهنم میمونه. خود شما چند تا سفر داشتید؟
من اگه بگم دو سوم دنیا رو دیدم. من دو سوم دنیا رو دیدم، اکثر نقاط رو رفتم. حالا چه به برای نمایشگاه گردشگری، مثلا ژاپن رو حتما برای نمایشگاه رفتم. خدمت شما عرض بکنم چین رو برای نمایشگاهاش رفتم، اصلا تفریحی نرفتم. ولی واقعا کشورهای مختلف، هفته های ایران برگزار کردم، شب ایران برگزار کردم، کشورهای خیلی زیاد، هیئت های بلندپایه تجاری همراه مسئولین بلندپایه کشور بردم که بالغ بر 32 تا کشور میشه، از لهستان و بفرمایید رومانی و عربستان و فرانسه و مراکش و یعنی. پس بنابراین دلیل سفر من هم بوده. بله. نه اینکه من فرض کنید که بودجه ای رو خاص گذاشتم برای تفریحات خودم، نه اصولا دلیل سفر داشتم. بله. بله. ولی خب ایران رو هم دیدم، ولی علاقمندم جاهای بیشتری رو ببینم. الان ما برای بانوان که این برنامه رو طراحی کردیم، 4 رالیمون رو ان شاء الله به خوزستان میریم. شاید به نظر من یه جاذبه داشته باشه برای شما که راجع به اینم بعدها تو برنامه هاتون
زمانش که
بپردازید. ما زمان رو گذاشتیم که انشالله چون خوزستان گرم میشه تا اواخر اردیبهشت انجام بدیم.
در ماه آینده.
بله میشه. اگر که یه وقتی ما نتونیم اون فراهم بکنیم، حتما آخر شهریور این اتفاق خواهد افتاد.
بعد از گرمای خوزستان.
بعد از گرما. بله که اذیت نشن.
آرزویی بوده در طول همه این سالها دوست داشتید که به اون نقطه برسه مجموعه خود شما که فکر میکنید که هنوز بهش دست پیدا نکردید، یکی از دلایل مثلا اصلیتون برای ادامه کار باشه؟
آرزو میکنم، در واقع اصولا این آرزوی من عمومیت داره، آرزو میکنم کشور من در صدر یکی از 10 کشور پذیرنده گردشگر باشه. ما یکی از 10 کشور در واقع دارای آثار هستیم. بله اینو همیشه شنیدیم شما. بله. میگین یکی بله. از 10 کشور برتر دنیا هستیم، ولی آرزو میکنم چون دوست دارم کشور من کم نداره و همه همکاران من زحمت میکشن، همه دست اندرکاران گردشگری زحمت زحمت میکشن بهره کارشون رو ببینن، اینکامینگ خیلی زیادی داشته باشیم. از مسئولین خواهش میکنم فضا و بستر این رو فراهم بکنن، گردشگران خارجی بیان، وقتی بیان ارز وارد کشور میشه تمام قشرهای مختلف از ران تاکسی، رستوران، کارگر، چه میدونم هتل، هواپیمایی، شرکت‌های مؤسسات گردشگری مثل ماها، اقامت‌ها، همه کار میکنن آقای درخشنده. امیدوارم خداوند به ما اون روی خوش و لبخندش رو نشون بده و ما یکی از این کشورها باشیم. خیلی بغض نکنیم که هم نمیدونم الان در عید فطر پیش بینی کردن 3.5 میلیون گردشگر وارد دبی میشه، دبی که به اندازه یه قشم ما هست.
درسته، ولی ما نتونستیم.
بله، اونا برنامه ریزی میکنن و مدیریت میکنن، پیش بینی میکنن، تبلیغ قبل از موعد میکنن، همه برنامه هامون رو ما بتونیم انجام بدیم شد.
خب و نکته پایانی، صحبت های پایانی اگر دارید راجع به آنچه که در طول سالهای فعالیتتون به عنوان تجربه بوده، به ویژه برای کسانی که شاید تو این زمینه تازه کار باشن، علاقه مند باشن، به دنبال ایده های تازه باشن برای حوزه گردشگری و اصلا این بخش براشون جاذبه داشته باشه.
من خیلی دوست دارم دوستانی که علاقه مند هستن ابتدا به اون علاقهشون واقعا اعتماد پیدا کنن، واقعا اگه علاقه دارن وارد این صنعت بشن. این صنعت صنعت حساسی، صنعتی است که بالا پایین زیاد داره و وقتی واردش میشن با اعتماد به نفس کافی وارد این صنعت بشن و در پیرامونش حتما مطالعه و به دانش فنی این کار مسلح بشن و از آموزش غافل نباشن. آموزش های مرتبط و استاندارد حتما خودشون و مجموعهشون رو آموزش بدن تا ما بتونیم انشالله در آینده و امیدواریم در آینده بتونیم به عنوان یه پذیرنده انبوه گردشگر باشه ایران ما ما بتونیم نیروهای حرفه‌ای با مهارت و با دانش کافی داشته باشیم که بتونن سرویس بدن. از مسئولین هم که خواسته همیشگیمون هست خواهش میکنیم راه‌های در واقع گسترش در واقع وجهه ایران و تعامل با بین الملل رو تو برنامه های خودشون داشته باشن که ما بتونیم انشاءالله گردشگران رو بدون این که قصه بخورن که خدای نکرده یه وقت سرویس خوبی نگیرن و ما رو با به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر معتبر بشناسن و بیان.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم دوستان گرامی، گفتگو شد با سرکار خانم رقیه حاتمی پور. ایشون از کارآفرینان حوزه گردشگری هستن، از مدیرانی که سالهاست در حوزه گردشگری کشورمون سبب اتفاقات بزرگی شدن. ممنونم از حضورتون در این برنامه و با شما خداحافظی.
متشکرم، خسته نباشید. منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید. تشکر میکنم.
ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان گرامی همچنان همراه ما باشید. به ساعت 18:28 رسیدیم.
همقدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
يا أيها الذين
ای افرادی که ایمان آوردی، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی،
و برای انسان چیزی جز حاصل کوشش او نخواهد بود.
وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
دستاورد انسان جز تلاش و کوشش او نیست، تلاشش به زودی دیده خواهد شد، به نتیجه میرسد.
امروز با نور آیه 39 از سوره نجم به خود متذکر می شویم که سودی عائد ما نمی شود مگر به سعی و تلاش و همت خودمان، و از برکت یاد خدا و مدد گرفتن از او در تجارت و کسب و کارمان بهره می بریم و بر تراوت ایمانمان می افزاییم.
شما برای چه کاری در زندگی خیلی تلاش کردین؟ کدوم کار براتون حسابی مهم بوده و وقت و توان و تجربه و حتی